سلام به همه کاربران عزیز وبسایت توسین سو. من محمد نصیری هستم، یکی از بنیانگذاران وبسایت توسین سو و با یک پادکست دیگه در خدمت شما هستیم. موضوع این پادکست بیشتر ارتباط داره با کارهایی که خودم انجام دادم در طی مدتی که حالا به عنوان کارشناس شبکه، به عنوان مدیر شبکه و یا به عنوان در واقع کسی که تو پروژه مختلف چه از لحاظ امنیت چه از لحاظ شبکه حضور داشته، میخوام تجربیاتم رو بگم، چون خیلی از دوستان یه سری ابهامات دارن داخل این قضیه شبکه. میگن شبکه مگه چی داره، مگه چه اتفاق میفته، چطور میتونیم رشد بکنیم داخل فیلد شبکه و این اتفاقات. من میخوام تجربیات خودم رو بگم، شاید الگوی مناسبی باشه برای دوستانی که تو این حوزه هستند که اصلا چطور میشه داخل فیلد شبکه رشد کرد، یا اگر داخل این زمینه داریم کار میکنیم چطور دچار روزمرگی نشیم. من یکی از مواردی که همیشه دوستان غور میزنن به من و همیشه جای سوال هستش، بس اینی که آقا چه خبره، تو مگه چند سالته که این همه رزومه داخل در واقع این همه شرکت، سازمان، ارگان داخل رزومت هست، مگه چی کار کرد، چطور ممکنه این همچین اتفاق بیفته؟ خب من میخوام یه سری چیزها رو بگم که امکانش هست و جالب بدین که خیلی از موارد رو حتی داخل رزومم نمی نویسم، یعنی اونایی که سطح پایین هستن، مثلا در سطح استان هستن یا چیزای دیگه، اصلا داخل رزومم نمیارم. ببینیم که چطور ممکنه یه همچین کاری بکنیم. ببینید دوستان، اولا که من کارم رو از یه سری شرکت ها شروع کردم که اینها پیمانکار شبکه بودن، یعنی اینکه پروژه های مختلف شبکه رو از سازمان های مختلف می گرفتم، بحث همون لایه پیمانکار و کارفرما بود و پروژه ها رو انجام میدادن و خب ما به عنوان نیروی در واقع ستادی این شرکت ها بودیم. مثلا این شرکت میرفت شرکت مدیریت اکتشاف نفت ایران، شرکت نفت ایران، یا مثلا وزارت نیرو، وزارت کشور، جای مختلف رو پروژه های نگهداری و پشتیبانیش رو میگرفت و اونجا یه سری نیروی مستقر داشت داخل خودش، سازمان ها و ارگان ها، و یک سری نیرو هم که ما هستیم به عنوان نیروی ستادی بودیم، یعنی اگر اونها دچار مشکل می شدن ما را ارسال می کردن. حالا خیلی از شرکت های خودروسازی و اینجور چیزها هم بود. اما مشکل کجاست؟ حالا این رو بذاریم کنار که چه اتفاقاتی می افته که نیروهای ستادی رو میفرسته، معمولا نیروهای ستادی، یا من اسمشو میذارم ستادی ها، ستادی در واقع واژه نظامی هست، میگن نیروهای ستادی، یعنی نیروهایی که برای پشتیبانی نیروهای مستقر داخل در واقع پروژه ها ارسال میشن، میگم ارسال میشن، از اعزام میشن، درسته، پکیج نیستیم، کالا نیستیم که. خلاصه ببینید که من چجوری مثلا کار میکردم. اولا که بدون تعارف در حوزه شبکه، در حوزه امنیت اطلاعات، در حوزه فناوری اطلاعات اگر میخواید رشد کنید، باید بروز بمونید. و اگر میخواید بروز بمونید، دشمن شما، بزرگترین دشمن شما روزمرگیه. من خیلی اوقات میرم مثلا داخل یک سازمانی میرم برای مشاوره، میبینیم طرف ادمین اون سازمانه، 14-15 سال ادمین اون سازمانه. جالب بدونین روی در واقع سرویس هایی که خودش داره مدیریت میکنه تسلط نداره. چرا؟ چون میترسه دست بزنه. این ترس از دست زدن، ترس از ریسک پذیری باعث ایجاد روزمرگی میشه، باعث میشه که طرف فقط لاف زدن تو شبکه یاد بگیره، عملیاتی نباشه. خدا رو شکر میکنم اون دوستانی که با من کار کردن طی این 10-12 سالی که به صورت حرفه‌ای تو سازمان‌های مختلف بودم، میدونن که محمد نصیری شره. خب این شر بودنش از چه لحاظه؟ از لحاظ اینی که تو هر پروژه‌ای که وارد بشه، بدون استثنا یک ماه دو ماه اول اون پروژه بسیار در واقع بار کاری زیادی خواهد داشت. چرا؟ تون تغییر ایجاد می‌کنیم. اگر می‌خوایم رشد بکنیم باید اون تغییره رو قبول بکنیم. یه مثال می‌زنم براتون. وارد یه شبکه‌ای میشید که قبلاً دست یک نفر دیگه بوده. اون آدم جرأت دست دادن به سرویس ها رو نداشته، جرأت دست دادن به در واقع شبکه رو نداشته، فقط به عنوان یک مدیر شبکه گفته حالا که داره کار میکنه بذار کار بکنه. این حالا که داره کار میکنه بذار کار بکنه دشمن خیلی از ماهاست. چرا؟ بعدها مشکلات امنیتی به وجود میاد، شما میترسید، فقط داخل لابراتوار یاد گرفتید کار بکنید. اما من ریسکش رو به جون خریدم. خیلی اوقات واقعا اتفاقات بدی افتاد، پذیرفتم و مسئولیت پذیر بودم و دوستان کارفرما فقط به قول خودمون دوست دارن بنازن توپو تو زمین حریف، میخواستن یه نفر فقط مقصر گیر بیارن، من میگفتم آقا من مقصر، بذار کارامو بکنم انجام بشه. یه مثال میذارم، وارد یه سازمانی شدم که نمیخوام اسم ببرم، ولی بیش از 2000 تا کامپیوتر داشت و بیش از 200 تا سرور، که این 200 تا سرور در سال 92 بیش از 170 تاشون سرورهای ویندوز سرور 2003 بودن، دومین کنترلر 2003، سرویس های قدیمی بودش، کلی سرویس های قدیمی، بکاپ افتضاح، همه چیز افتضاح. ولی مدیر شبکه قبلی هم جایی میخواست کلاس بذاره میگفتش من مدیر فلان سازمان بودم، مدیر شبکه فلان سازمان بودم. خب این که افتخار نیست وقتی یه چیزی رو گند و افتضاح تحویل گرفتی، همونو تحویل نفر بعدی میدی. ببینم چی کار میکنه، چقدر تغییرات ایجاد میدی. خب ما یا در واقع من به عنوان نفر پنجمی که به عنوان مدیر اونجا رفتیم، که البته این رو که میگم رفتیم اونجا به خاطر این بود، در واقع به خاطر شبکهش نبود، من رفتم اونجا دو تا پروژه بود که چند میلیارد تومان فایروال بود بتونم اونا کار بکنم، و به این بهانه خب چند میلیارد نداشتم که بدم فایروال بخرم کار بکنم باش، رفتم اونجا و درگیر اون پروژه شدیم. در طی مدت حدوداً سه ماه و نیم که از پروژه گذشت، در اون سازمانی که بیش از 170 تا ویندوز سرور 2003 بسیار قدیمی بود، شاید کمتر از 10 تا ویندوز سرور 2003 باقی موند و من همه رو آپگرید یا مایگریت دادم، هیچ کدومو نذاشتم قدیمی بمونه. و جالبه بدونید که کارفرمای ما مخالفت میکرد با این کار و من با اصرار خودم این کارو میکردم، یعنی که میرفتم میگفتم آقای ایکس من میخوام مثلا دومین کنترلر رو ارتقا بدم و تبدیلش بکنم به فلان، گفت نه 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 دست نزنی، فلان داره کار میکنه، اینجوری میشه فلان میشه، ولی من نمیتونستم سر جام بشینم. چرا؟ چون صدمه دیده بودم از اینکه تغییر نکنم و توی ساختارم ریسک پذیر نباشم، میومدم چیکار میکردم بدون اینکه به این آقا بگم، ساعتهایی که پیک کاری نبود میموندم توی اون سازمان، اول مستندسازی میکردم، بعد با استفاده از محیط های مجازی سازی آپگرید و مایگریت اینا رو انجام میدادم، دو هفته بعد به طرف میگفتم فلانی این سرور رو آپگرید شد. خب و طرف وقتی که میگفت نه الان میتره که همه چیزو اینا، بهش میگفتم ببین دو هفته است داره کار میکنه، یعنی با اعتماد به نفس کامل. به خاطر همین خیلی از نیروهای ما داخل پروژه سختی های زیادی میکشیدن. چرا؟ چون اصرار داشتم منظم باشیم داخل پروژه. یه سازمانی رفتم، یادم میاد که اسمش رو میارم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پروژه واسه شاید 10 سال پیشه. 10 سال پیش رفتم اونجا، نزدیک 200 کامپیوتر داشت و بسیار شلخته، تعداد کامپیوتر، اکانت های بسیار زیاد، نامگذاری های عجیب و غریب، عدم وجود مستندات، شبکه بسیار بسیار شلخته بود. اولین کاری که کردیم با تیم هلپ دسکمون گفتیم که باید مستندسازی بشه، تمام نام های کاربری، کامپیوتر هایی که در واقع دی اکتیو بودن طی مدت یک ماه دو ماه گذشته، همه رو از طریق اکتیو دایرکتوری غیر فعال کردم و بعد شروع کردیم دونه دونه مستندسازی کردیم اون شبکه رو. یک ماه دو ماه واقعا فاجعه‌ای به وجود اومد برای بچهای هلپ دسکمون و سختی کشیدم، ولی بعد از دو ماه انقدر راحت شده بودن، انقدر مشکلات کم شده بود، مستندسازی شده بود، دقیق می‌دونستیم کی کجاست، چه مشکلی داره و خیلی اینا. پس یادتون نره همیشه دنبال تغییر و پذیرش تغییر باشید، اینکه نپذیریم که قرار هست تغییر بکنه رشد هم نمی کنه. و طبیعی بود که بعد از مدتی که من اون پروژه رو انجام می دادم، کارهاش در واقع به آپگرید می شد، تجربیات خیلی نابی رو به دست می آورم، بعد می اومدم چیکار می کردم؟ خب شرکت درخواست میداد که میگفتش بیا برو داخل یه پروژه دیگه، یا مشاوره های دیگه می خورد که می رفتم داخل اون مشاوره. بیشتر علاقه مندی من بود که وارد این حوزه بشم. خب اما اگر شما میخواد دوچار روزمرگی نشید، مورد رو گفتم، هیچ وقت نذاره چیز قدیمی بمونه مگر اینکه حالا شرایط خاص هست، شرایط خاص هست، ولی باید بپذیرید این ریسک رو که تغییر بکنید. محیط مجازی رو براتون گذاشتن که ریسک پذیریتون رو ببرن بالا، یعنی شما خیلی راحت میتونید سرورهایی که ریسک بالایی برای تغییرات داره رو مجازی سازیش بکنید، اسنپ شات بگیرید ازش، آپگرید مایگریدش بکنید، تست بکنید تو شبکه، جواب میده، بعد بیاریدش تو شبکه، به همین سادگی. خب اما هیچ وقت این کار رو معمولا نمیپذیریم، چنین ریسکی رو نمیپذیریم و ریسک پذیر نبودنه که باعث به وجود اومدن روزمرگی میشه. شما بعد از اینکه این تغییرات مهم و داخل شبکتون انجام دادید، شبکتون به حالت استیبل در میاد، قابل اعتماد میشه، دیگه نیازی نیستش که تغییرات زیادی داخل شبکتون بدید، چون داره کارشو به درستی انجام میده، مشکلات باگاش به حداقل رسیده، شما تماس با شما به حداقل میرسه. خب اونجاست که شما تایم آزاد دارید که مطالعه بکنید، بعضن از بستر اون شبکه یا محیط مجازی. قطعا توی سازمان یه شرکت یه سرور اضافه هست که تو بخوای داخل سیستمت برای مجازی ازش استفاده بکنی، از اون میتونی استفاده بکنی و یاد بگیری، به روز بشی، داخل فروم‌ها فعالیت بکنی، داخل وبسایت‌ها بگردی دنبال چیزهای جدید، ببینی که آقا کارتو میتونه بهتر بکنه، بیام تو شبکه استفاده بکنم یا نه. و جالبه بدونید مدیرای بعضا کارفرماها دوست دارن که شما مثل یویو بالا پایین بکنین. یعنی من هر جایی که رفتم، نمیگم هر جا چون آدم‌های مثبتم بودن که درک می‌کردن این رو، همیشه بعد از اینکه این 3-4 ماه خب خیلی در واقع تحرک داشتیم، خب شبکه به حالت استیبل در می اومد، مستندسازی کامل بود و لذت می‌بریم از تمیز بودن شبکه و خب کار ما کم می‌شد، کار ما تقریبا 1/10 می‌شد بعد از اینکه این تغییرات رو می‌پذیرفتیم و مستندسازی رو انجام می‌دادیم و شبکه رو به حالت قابل اعتماد در می آوردیم. این مدیر یا کارفرما می اومد میگفت که چرا کار نمیکنید؟ چرا این ورانور نمیرید؟ من یک جمله داشتم همیشه بهش میگفتم، گفتم از اینکه ما جایی نمیریم و بالا پایین نمی کنیم شما باید خوشحال باشید. اینکه ما دائما بالا پایین بکنیم و جلو چشم شما راه بریم، این یعنی کار ما مشکل داره. یعنی در واقع این حقیقت رو شما باید به کارفرماتون بپذیرانید خب، که شما وقتی درگیر کار نباشید و زیاد بالا پایین نکنید یعنی شبکتون رو درست کانفیگ کردید. اگر زیاد درگیر خیلی کارا بشید یعنی شبکتون دوچار مشکله، ضعف دارید شما. اوکی، پس این قضیه ریسک پذیری بسیار مهمه. خب لابراتوار داشتن خیلی مهمه. شما همیشه در شبکه هر سازمانی یک لابراتوار برای خودتون رو بندازید، روی لپتاپتون لابراتوار را بندازید. اصلا ادمین شبکه یکی لابراتوار شخصی برای خودش نداشته باشه ادمین شبکه نیست، باید به روز باشه، باید بدونه ویندوز سرور 2003 چه چیزهایی داره که 2008 نداره، 2008 چه چیزهایی داره که مثلا 2012 نداره و برعکس. خب باید بدونه دلیل به روز رسانی هاش چی هستش. خیلی جالبه بدونید من از سال 2000 تقریبا با ویندوز سرور درگیرم، و این که میگم درگیرم، از دوستانی که همکار من بودن بپرسید، دیدگاه من این هستش که وقتی میگیم اکتیو دایرکتوری یعنی تو دلش بتونی بری ترابل شوتش بکنی، مشکلاتی رو ازش حل بکنی که دیگران نمیتونن حل بکنن. یکی از دوستان من تصوری از اکتیو دایرکتوری نداشت و MCSE مایکروسافت داشت. خیلی جالبه، سرتیفاید مایکروسافت، تصوری از اکتیو دایرکتوری نداشت. تصورش این بود که همه چیز در مایکروسافت next فینیش هست. جالب بدونید که من حدود 7 تا 8 تا سازمانی که در رزومم هست رو و به عنوان پروژه ترابل شوتینگ یا رفع اشکال رفتم، همین بحث اکتیو دایرکتوریش بوده که قلب و هسته اصلی اون شبکه هست. مثلا رفتیم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران که در خیابان آزادی هستش، و خیلی جالب بود، یه اتفاقی افتاده بود، حالا خرابکاری ادمین گذشته بود یا اتفاق دیگه بوده کاری نداریم، اما مثلا 5 نفر ادمین شبکه‌ای که به قول خودشون ادمین بودن از پروژه‌های مختلف اومده بودن داخل اون پروژه و به راهکار مشترکی رسیده بودن که ما 1000 تا کامپیوتر رو از مدار خارج بکنیم و دوباره یک دومین جدید ایجاد بکنیم. خیلی فاجعه است اینکه چند تا ادمین بیان مدعی و بگن که باید کل شبکه از صفر طراحی بشه و دیگه قابل بازگشت نیست. و اینجاست که هنر شما در علم به اکتیو دایرکتوری، علم به ویندوز سرور و سیستم عامل به صورت کلی، سیستم عامل نمیگم فقط اکتیو دایرکتوری و سیستم عامل های ویندوزی، همون علم رو شما اگر دیدگاه سیستم عاملی داشته باشید، لینوکس هم خوب یاد میگیرید، یونیکس هم خوب یاد میگیرید. چرا؟ چون اینا هسته سیستم عامل، مفاهیم سیستم عامل یکسان هستش. اوکی، ما مثلا رفتیم اونجا، آخرش بعد از 4 ساعت تمام پروژه به چیز تمام کامپیوترها با همون حالتی که بودن اومدن بالا و ما ریکاوری کردیم اکتیو دایرکتوری رو. این هنر هست که بعد از اون دوستمون میگفت من دیگه هیچ ادعایی ندارم که اصلا مایکروسافتی هستم. هر چیز رو باید با عمقش یاد بگیرید. پس یادتون نره تمرین کنید، تست بکنید. یکی از دلایلی که خیلی باعث رشد من شد این بود که توی در واقع فروم مایکروسافت و خیلی از فروم‌های سکیوریتی فروکاست توی سایت‌های خارجی فعالیت می‌کردم، نه به عنوان اینکه چیزی به من بدم، برای اینکه شما وقتی می‌خواید دانشتون رو تثبیت بکنید، وقتی می‌خواید یاد بگیرید و به روز باشید، باید بدونید دیگران چه مشکلاتی دارن. الان خیلی جالبه، کمتر جایی من مشاوره قبول می‌کنم چون انقدر دیگه مشاوره‌ها در واقع سنگین شده که ترجیح میدیم روی کارمون متمرکز باشیم، طرف میریم جلسه میذاریم، هنوز نگفته کلیات مشکل رو من تا تهش بهش میگم که آقا این دلیلشه و این دلیلشه، میگه من که هنوز نگفتم، گفتم من میدونم نگفتی اما ببین اینی که من میگم هست یا نه، بعد میبینیم همونی که من میگفتم و مد نظرم بود هست. چرا؟ چون مثلا یه مجموعه مثل توسینسو داریم که توی توسینسو هزاران سوال مطرح شده با موضوعها، دیدگاه‌های مختلف و من نشستم اونا رو پاسخ دادم. وقتی که پاسخ میدید دیدتون نسبت به دنیا باز میشه، دیدتون نسبت به مجموعه شبکه امنیت و خیلی از چیزهای دیگه باز میشه و همین موضوع باعث میشه که در واقع شما بروز باشید. پس تاثیرگذاره این که شما دانشتون رو برای خودتون نگه دارید و به اشتراک نگذارید. فکر نکنید زرنگی هستشون، دانش تثبیت نمیشه براتون، پس باید به اشتراک بگذارید. الان تمام متخصصای بزرگ دنیا رو از کجا میشناسن؟ از دانشی که به اشتراک گذاشتن دیگه. کسی نمیتونه بشینه تو خونه. خیلی جالبه، ما یه توهمی هم تو ایران داریم که خیلی راحت بهتون میگم، شاید بگن مغرور بودن آقای نصیری هست، اتفاقا اونایی که منو میشناسن میدونن که مغرور نیستم، واقعیت ها رو فقط میگم. اما ما میرفتیم داخل یک آموزشگاهی، اسم نمیبرم کجا هستش چون همتون احتمالا میشناسید، از آموزشگاه معتبر کشور هستش. میرفتیم داخل اتاق اساتید و اینها شروع میکردن با هم صحبت کردن، چالش انداختن، چالش های واقعا از نظر من مسخره از نظر علمی، چون نه کاربردی بود در دنیای واقعی، نه به درد بخور بود، نه واقعیت ها رو میگفتن. یعنی اینکه در واقع چی میگن، مواردی رو مطرح میکردن که اصلا کاربردی نبود و اشتباه بیان میکردن و جالب بود که یکی میگفت اشتباه، اون یکی تاییدش میکرد. دقیقا مثل یه دوره همی بود که این یکی میگفت تو چقدر بلدی، وای من چقدر بلدم، وای تو چقدر بلدی، وای چقدر، و فکر میکردن خیلی بلدن. حالا یکی از بیرون اومد این رو نگاه میکنه میگه بابا این چیزی که میگید اشتباهه، و یه دفعه همشون حمله ور میشدن که این اتفاق بیفته. یه نکاتی که باید برای رشد یاد بگیرید اینه که هیچ وقت کلکل نکنید. کلکل کردن، به رخ کشیدن اطلاعات برای افراد چیپ هست، برای افرادی که در واقع میخوان خودشون رو خودنمایی بکنن، به دیگران خودشون رو عرضه بکنن. وقتی شما دانشی دارید از اون دانشتون استفاده بکنید. کسی که برای کلکل اومده نیومده قانع بشه، نیومده با دلایل فنی قانع بشه، این فقط پرستیژ شما رو میاره پایین. اوکی؟ من یه مثال ساده میزنم براتون. یکی از دوستانی که مؤلف کتاب لینوکسه، داخل یه جلسه ما رفتیم، بعد با یه لفظ خاصی ما اومدیم در مورد، مثلا میگم، مثلا بحث راجع به شل VMware بود که من برگشتم گفتم که آره مثلا یه الگو برداری از بش میتونه باشه، بش شل لینوکس مثلا اومدن توی VMware استفاده کردن. یه لحنی هر چهار نفر پنج نفر برگشتم من نگاه کردم انگار مثلا یه سوتی از من گیر آوردن. بعد با یه لفظ خیلی خاصی دیدی اینایی که میخوان با کلا صحبت کنن و فقط از آی تی نوع صحبت کردنش یاد گرفتن، گفت ببین مهندس، ما یونیکس رو برمیداریم، دیکامپایلش میکنیم و بعد مجددن کامپایلش میکنیم و از داخلش لینوکس رو میاریم بیرون. یعنی این حرفو که گفتش من واقعا وسط جلسه نتونستم خودمو کنترل کنم و خندم گرفت. گفتم فقط تأسف میخورم به خاطر دانشجوهایی که سر کلاس شما میشینن لینوکس یاد میگیرن و البته اونایی که کتابات رو میخرن، چرا که اصلا یونیکس اوپن سورس نیست که بتونید کامپایلش بکنید. بفهم شما فلسفه کل لینوکس و اوپن سورس رو زیر سوال بردید. بگذریم. پس کلکل نکنید به جمعان. راه هایی که بس گفتیم برای اینکه تغییر ایجاد بکنید داخلتون به روز بمونید، یک، ریسک پذیر باشید، تغییرات ایجاد بکنید داخل شبکتون. دو، مستندسازی بکنید شبکتون رو. سه، لابراتوار داشته باشید حتما برای خودتون، لابراتوار شخصی یا لابراتواری که در واقع داخل سازمان میتونید ازش استفاده کنید. چهار، داخل فروم ها، داخل وبسایت ها، داخل جایی که پرسش و پاسخ میکنن فعالیت بکنید، دیدگاه ها، اشکالات، مشکلات، راهکارهای مختلف رو ببینید، به اشتراک بگذارید. این هست راهکار رشد شما. و اینکه هیچ وقت ناامید نشید. ببینید داخل ایران یک قانون وجود داره، البته داخل همه جای دنیا الان تقریبا این هستش، اما خب اینجا بدتره. شما آچار فرانسه باید باشید طبیعتا در حوزه شبکه، یعنی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد باید تا حدی بدونید. هیچ وقت اگر میخواید واقعا علمتون بره بالا، انتظار نداشته باشید که هر چیزی که یاد میگیرید یه چیزی بذاره رو حقوقتون. میدونم منطقی هست، باید این کار انجام میشه در همه جا، اما این اتفاق نمیفته. اصطلاحا میگن کسی که زیاد دانشش میره بالا، خب اوور کوالیفای میشه توی اون رشته، یعنی واقعا دیگه جایگاه کاری مرتبط با اون وجود نداره. مثل اینکه مثلا یه آدم دکترا رو برده بیا بگه آ سپور شهرداریشو چون ما جا نداریم، ولی حقوق سپور هم بهت میدیم. خب این براتون سخت میشه، اما ناامید نباشید. چرا؟ چون شما درخت نیستید، مجبور نیستید که همونجا بمونید. دانشتون رو ببرید بالا، جایگاه‌های شغلی بهتر پیدا بکنید و قدرت و ریسک تغییر موقعیت داشته باشید. یعنی اگر دانشتون بالا باشه، موقعیت بهتری با شغل با حقوق بهتر حتی برای مهاجرت پیدا کردید، میتونید ازش استفاده بکنید و جابجا بشید. پس این سم شما هستش که بخواید درجا بزنید. این کلیات ماجرا بود، اینکه چرا میتونید تو شبکه رشد بکنید. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. دوستشم این وایس رو در اختیار دوستان بذارم تا یه دیدگاهشون رو، دیدگاه خودم نسبت به شبکه و اتفاقاتی که برام افتاده رو در میون بذارم. من راهی که رفتم باعث موفقیتم شده و خدا رو شکر توی فیلد کاری خودم حداقل به اندازه کافی شناخته شدم و الان تو لایه مشاور کار میکنم. مشاوری که واقعا مشاورت، نه اینکه فقط زده باشه مشاور توی رزومش. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. این تجربیات رو استفاده بکنید برای اینکه رشد بکنید. تا پادکست بعدی در توسینسو، خدا نگهدار.